ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کره شمالی یک موشک جدید به سوی آب‌های ژاپن شلیک کرد. رهبر حماس میگوید ایران بزرگترین حامی شاخه نظامی این گروه است. و سخنگوی دولت از مطرح شدن موضوع حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. کره شمالی یک موشک جدید را به سوی آب‌های ژاپن شلیک و آزمایش کرد. به گزارش اسوسییتد پرس موشک بامداد امروز سه‌شنبه از نزدیکی پیونگ‌یانگ به سوی آب‌های ژاپن شلیک شد و پس از عبور از حریم هوایی جزیره هوکایدو ژاپن در دریا فرود آمد. خبرگزاری دولتی ژاپن اعلام کرده که دولت این کشور به مردم در شمال ژاپن هشدار داده تا آمادگی لازم را داشته باشند. ارتش کره جنوبی هم تایید کرده که پیونگ‌یانگ یک موشک بالیستیک به سمت آب‌های شرقی شبه جزیره کره شلیک کرده است. وزارت دفاع آمریکا نیز خبر آزمایش موشکی کره شمالی را تایید کرده و اعلام کرده که این موشک در آب‌های ژاپن فرود آمده است. سخنگوی دولت ژاپن این اقدام کره شمالی را تهدیدی بزرگ برای ژاپن خوانده است. یحیی سنوار رهبر جدید حماس در غزه میگوید روابط این گروه با ایران بهبود یافته و این روابط در حال حاضر قوی تر از گذشته است. به گزارش اسوسییتد پرس یحیی سنوار روز دوشنبه در نشسته خبری گفت جمهوری اسلامی ایران بزرگترین حامی مالی و نظامی گردان‌های القسام شاخه نظامی حماس است. روابط حماس با ایران از 5 سال پیش به دلیل عدم حمایت حماس از بشار اسد تیره شد. یحیی سنوار در ماه فوریه سال جاری به عنوان رهبر حماس در غزه انتخاب شد. رهبر حماس در غزه همچنین گفت که این گروه ضمن آنکه خود را برای نبرد با اسرائیل آماده می کند، اما در شرایط فعلی به لحاظ استراتژیک به چنین جنگی علاقه‌مند نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه گفت سرانجام با روسیه کنار خواهیم آمد و زمانی که رابطه آمریکا و روسیه خوب شود جهان جای بهتری خواهد بود. دونالد ترامپ در واشنگتن و در یک نشست خبری با همتای فنلاندی خود گفت روسیه یک کشور بزرگ و دارای بمب اتمی است، اما واشنگتن و مسکو بالاخره روابط بهتری خواهند داشت. دونالد ترامپ در این نشست خبری همچنین حمایت خود را از متحدان آمریکا اعلام کرد و گفت که واشنگتن از منافع و متحدانش در مقابل هر گونه تهاجمی دفاع می کند. مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان روز دوشنبه از کشف بیش از 50,000 کیلوگرم انواع مواد مخدر در 4 ماه نخست سال جاری خبر داد. خلیل همایی در گفتگو با خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه اعلام کرد این میزان کشف انواع مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 49% افزایش داشته است. این مقام استانداری کرمان افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان را یکی از دلایل افزایش کشفیات پلیس ایران اعلام کرد. در این میان علی معیدی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر شامگاه یک شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که در حال حاضر نزدیک به 2,800,000 مصرف کننده مستمر مواد مخدر در ایران وجود دارند. نمایندگان مجلس ایران روز یک شنبه 22 مرداد تغییراتی را در قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب کردند که بر پایه آن مجازات اعدام جرایم مرتبط با مواد مخدر از جمله در مورد کسانی که اکنون محکوم به اعدام شدند محدود می شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برداشت و سخن برخی افراد مبنی بر تمام شدن انقلاب اسلامی را خیانت به انقلاب توصیف کرد. او روز دوشنبه گفت با وجود نظام اسلامی هنوز تا تشکیل دولت و جامعه اسلامی فاصله بسیاری وجود دارد. آیت الله خامنه ای پیش از این گفته بود که هدف نهایی برقراری تمدن اسلامی است. منتقدان حکومت تحت رهبری آیت الله خامنه ای در ایران او را به نادیده گرفتن اصول دموکراتیک و اسلامی متهم می کنند. 15:04 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری خود از طرح مباحثی درباره حصر و اعتصاب غذای مهدی کروبی در جلسه شورای عالی امنیت ملی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با خروج نیروهای امنیتی از خانه مهدی کروبی گام‌های بعدی هم برداشته شود. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم یک روز پیشتر محاکمه آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد را منوط به فراهم شدن شرایط دانسته بود. یکی از درخواست‌های مهدی کروبی برگزاری دادگاهی علنی است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای محاکمه رهبران اعتراض‌های سال 88 که از آنها به عنوان سران فتنه نام می‌برد آمادگی دارد. او حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را تصمیم نظام خوانده است. عباس جعفری دولت آبادی روز دوشنبه ششم شهریور در هفتمین نشست شورای دادستانی تهران در این حال محاکمه این افراد را منوط به فراهم شدن شرایط دانست، ولی توضیح بیشتری در این زمینه نداد. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفته است تصمیم نظام در سال 1389 حصر بوده و اینکه برخی حصر را فاقد مبنا می دانند پذیرفته نیست. به گفته او حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و تصمیم نظام محسوب می شود که وزارت اطلاعات و قوه قضاییه مسئول اجرای آن می باشند. پیشتر یدالله جوانی مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفته بود که اگر دادگاه محصورین برگزار شود آنان برای تبرئه شدن باید ادعای خود مبنی بر انجام تقلب در انتخابات سال 88 را اثبات کنند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از اسفند 1389 تا کنون بدون هیچ محاکمه‌ای در حصر خانگی به سر می‌برند و این در حالی است که گزارش خانواده‌های آنها حاکی از وضع نامناسب سلامتی آنها در نتیجه حصر است. مهدی کروبی روز 25 مرداد با اعلام اینکه خواستار محاکمه و خروج مأموران از محل حصر خود است دست به اعتصاب غذای خشک زد. بر اساس گزارش‌ها به دنبال بدتر شدن حال آقای کروبی، وزیر بهداشت و همچنین معاون وزیر اطلاعات با او دیدار و با خواسته او مبنی بر خروج مأموران از خانه اش موافقت کردند. با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی در سال 89 تصمیم به حصر رهبران اعتراض‌های سال 88 گرفت گفت که این تصمیم منجر به محصور شدن برخی افراد شد و آن مصوبه همچنان به قوت خود باقی است. این اظهارات انتقاد علی مطهری را به دنبال داشت که روز 30 مرداد خواستار ارائه دلیل مخالفت با درخواست محاکمه علنی محصورین شد. در حالی که مقام‌های قوه قضاییه بارها حصر کروبی، موسوی و رهنورد را نتیجه مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانستند، ولی مقام‌های دولت ایران این ادعا را رد می‌کنند. از جمله حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در جریان مبارزات انتخاباتی امسال اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی برای حصر این سه نفر مصوبه‌ای نداشته است. همزمان علی مطهری گفت ادامه حصر خواسته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. دادستانی تهران در سخنان روز دوشنبه خود از سایر دستگاه‌ها خواست تا به گفته او در کاری که به آنها مربوط نیست دخالت نکنند و این فضاسازی‌ها نیز مؤثر نیست. پیشتر نیز روز 8 خرداد امسال صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بدون نام بردن از حسن روحانی گفته بود بعضی از رفع حصر صحبت کردند و در ادامه افزود که شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید. اما متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در مرداد ماه امسال به حدود 4,700,000 تومان رسیده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی همچنان واحدهای مسکونی تا 5 سال ساخت با متراژ بین 60 تا 70 متر مربع بیشترین سهم از بازار را در اختیار دارند. بازگشت رونق به بازار مسکن و ساختمان می تواند امیدی باشد برای اقتصاد ایران که از شرایط موجود گذر کند. بشنویم بیشتر از آرش حسنی.
تحولات این بخش چنان پر اهمیت و اثرگذار بر دیگر بخش‌ها و در نهایت کلیت حرکت اقتصاد است که هر تغییر در بخش مسکن و ساختمان به دقت از سوی ناظران رصد می‌شود. با این حساب افزایش 24% تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مرداد ماه امسال نسبت به تیر ماه و رشد 6% تعداد این داد و ستدها در مقایسه با مرداد ماه پارسال می تواند نشانه های امیدوار کننده از رونق گیری نسبی در بازار مسکن و ساختمان پایتخت باشد. بررسی گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد که تعداد داد و ستدهای انجام شده در 5 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال نیز با رشد 1.5% به حدود 70,000 داد و ستد رسیده است. در بخش دیگری از این گزارش، متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی 5 ماه نخست امسال به 4,550,000 تومان رسیده که در مقایسه با قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران طی 5 ماه نخست پارسال افزایشی 5.5% داشته است. با توجه به نرخ تورم حدوداً 9% امسال، این رشد قیمتی میتواند به معنای کاهش قیمت واقعی متوسط هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در این 2 مقطع زمانی به حساب آید. اما اواسط تابستان به طور سنتی فصل رونق‌گیری بازار اجاره هاست. خانواده ها تلاش میکنند تا پیش از آغاز فصل مدارس برای تغییر واحد مسکونی خود و پیدا کردن خانه جدید اقدام کنند. بر اساس گزارش بانک مرکزی در مرداد ماه سال 96 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به مرداد پارسال بیش از 8% رشد کرده است. شاخص اجاره بهای مسکن در کل مناطق شهری ایران در مرداد ماه در مقایسه با مرداد پارسال افزایشی بیش از 7% را تجربه کرده که نشان می‌دهد افزایش اجاره بها همگام با نرخ تورم و حتی اندکی کمتر از آن بوده است. حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاورین املاک در برنامه تلویزیونی این رشد شاخص اجاره بها را حدود 10% دانسته و معتقد است این افزایش افزایشی طبیعی است.
در مجموع میشه گفتش که رشد اجاره بها در سال 96 نسبت به سال 95 در حدود 10%، یعنی اینکه متوسط افزایشش 10% است. با توجه به تورم حاکم بر کشور، با توجه به سودی که دارن بانک ها به مردم پرداخت میکنن، با توجه به رابطه‌ای که بین عرضه و تقاضا وجود داره، ما دوست نداریم حتی این 10% هم وجود داشته باشه. اما قاعدتا این اتفاق در این حد برای مجرین ما حداقل است که امسال رخ داده و منطقی است.
اما امسال فصل گرم اجاره و تغییر و تحول واحدهای مسکونی علاوه بر اثرپذیری از عوامل بنیادین این بازار تحت تأثیر عامل دیگری نیز هست و آن تأکید بانک مرکزی برای رعایت سقف پرداختی نرخ‌های سود بانکی است که می‌تواند بازار اجاره را با تحولاتی روبرو سازد. ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران نیز در یک برنامه تلویزیونی به این عامل مؤثر بر بازار اجاره اشاره دارد.
اون مسئله رهن و اجاره که صحبتش هست که اجاره نقدی رو الان بالا بردن، اون دلایل زیاده داره. یکی از دلایلش مسئله سود بانکی هست که طرف اگر ودیعه رو میگرفت میتونست ببره به یه کار دیگه، اگر اشتغال بود یا یه کار بود به یه کار دیگه بزنه که سود بیشتری از بانک به دست بیاره، پس بنابراین اون ترجیح میداد که ودیعه بگیره. یا اینکه مثلا بعضی مواقع ما خرید و فروشمون رونق داره، طرف میاد یه واحد مسکونی بخره، میبینه مثلا یه مقداری کم داره، حساب میکنه پیش خودش که من این واحد مسکونی رو میخرم، اینو اینقدر اجاره میدم، از رهن اون کمبود در واقع خریده اون کسری بودجه که دارم تامین میکنم که الان هم که خرید و فروش نیست. الان چون اون ودیعه که میگرفت زیاد به کارش نمیاد، مجبور به اضافه بکنه به اون مبلغ نقدی. به همین دلیل یه مقداری محسوس میشه برای مستاجرا و احساس میکنن که این مبلغی که باید نسبت ودیعه بالا رفته توان پرداختش رو ندارن.
بازار مسکن تحولاتی نچندان قابل توجه را تجربه میکند، اما همین تحولات نچندان قابل توجه میتواند زمینه ساز تغییراتی مرتبط با این بخش در کل اقتصاد در ماهای آینده باشد.
گزارش همکارم مارش حسنیا رو میشنیدید.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس ها و فیلم های این هفته ساکرهای فردا.
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان
من
هستن.
جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران هستن.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم. اما مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی تکرار، مجله نیمه شب رادیو فردا.
و با اعلام ساعت 15:14:45 میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. همراه ما باشید 15 دقیقه دیگر با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.